اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برایمان مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. رسپان، رسمان، ریسمان. کلمه ریسمان در مناطق مختلف افغانستان به صورت‌های مختلفی به کار می‌رود. در کابل و نواحی اطراف آن به این کلمه رسپان می‌گویند و در هرات و اطراف آن گاهی رسمان و رسمون هم گفته می‌شود. هرچند در زبان عامیانه کاربرد کلمات به شکل‌های گوناگون عیبی ندارد، در زبان فصیح و ادبی بهتر است این کلمه و کلمات مشابه آن را به صورت درست ادا کنیم. ادبای کهن نیز همواره آن را به صورت ریسمان در شعر و نثر خیش آوردند، چنان که صائب تبریزی می‌گوید: خاطر از صبح و زنار مکدر شده است، ریسمان بازی تقلید مکرر شده است. به خاطر داشته باشیم که ما یک کلمه دیگر هم به این معنا داریم و آن رسن است. رسن نیز دقیقاً به معنی ریسمان است. صاحب که در بیت قبل ترکیب ریسمان بازی را آورده بود، در بیتی دیگر رسن بازی را به کار برده است. به روز حشر به دوزخ روم در اول بار، دل و دماغ رسن بازی صراطم نیست. بنابراین اگر به حفظ اصالت زبان فارسی علاقه داریم، بهتر است که کلمات را به صورت درست به کار بریم. کلمه ریسمان از رسپان و رسمان و رسمون درست تر است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
رسپان، رسمان، ریسمان. کلمه ریسمان در مناطق مختلف افغانستان به صورت‌های مختلفی به کار می‌رود. در کابل و نواحی اطراف آن به این کلمه رسپان می‌گویند و در هرات و اطراف آن گاهی رسمان و رسمون هم گفته می‌شود. هرچند در زبان عامیانه کاربرد کلمات به شکل‌های گوناگون عیبی ندارد، در زبان فصیح و ادبی بهتر است این کلمه و کلمات مشابه آن را به صورت درست ادا کنیم. ادبای کهن نیز همواره آن را به صورت ریسمان در شعر و نثر خیش آوردند، چنان که صائب تبریزی میگوید: خاطر از صبح و زنار مکدر شده است، ریسمان بازی تقلید مکرر شده است. به خاطر داشته باشیم که ما یک کلمه دیگر هم به این معنا داریم و آن رسن است. رسن نیز دقیقاً به معنی ریسمان است. صاحب که در بیت قبل ترکیب ریسمان بازی را آورده بود، در بیتی دیگر رسن بازی را به کار برده است. به روز حشر به دوزخ روم در اول بار، دل و دماغ رسن بازی صراطم نیست. بنابراین اگر به حفظ اصالت زبان فارسی علاقه داریم، بهتر است که کلمات را به صورت درست به کار بریم. کلمه ریسمان از رسپان و رسمان و رسمون درست تر است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. صدای نقش آفرینی ایران در نظم نوین بین الملل، عنوان نگاه روز. در روزگاری که جهان با شتابی خیره کننده در حال بازتعریف معادلات قدرت است و در شرایطی که نظم بین الملل در گذرگاهی بحرانی میان ستیز و سازش سرگردان است، بار دیگر نگاه‌ها به تهران دوخته شد. تهران میزبان یکی از مجامع بین المللی در حوزه دیپلماسی منطقوی بود. مجمع گفتگوی تهران عنوان رویدادی بود که در واپسین روزهای ماه ثور 1404 در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد. اجلاسی که از لحاظ تعداد میهمانان و سطح مشارکت دیپلماتیک آن را در ردیف نشست‌های منطقه‌ای مهم مشابه قرار می‌دهد. امروز در جهان نشست‌هایی چون کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس، مجمع والدای در روسیه، نشست شانگریلا در سنگاپور و فروم دوحه در قطر به عنوان تریبون‌هایی برای تبادل ایده و تبیین راهبردها شناخته می شود. هر یک از این نشست‌ها با مخاطب و رویکردی خاص در ساخت نظم جهانی مشارکت دارند، اما مجمع تهران در این میان تفاوتی معنادار دارد. این مجمع از دل تمدنی برخاسته که هزاران سال پیش نیز گفتگو را بر شمشیر ترجیح می داد. در این مجمع نگاه به جهان و منطقه از منظر غرب آسیا است، نه غرب جهانی. در دنیایی که برخی بازیگران فرامنطقه‌ای همچنان رؤیای منزوی سازی ایران را در سر می پرورانند، این اجلاس نماد بارز ناکامی سیاست‌های یک جانبه گرایانه و نشان شکست پروژه تحریم و سیاه نمایی بود. ایران میزبان بیش از 200 هیئت خارجی، مقامات و اندیشمندانی از آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و غرب آسیا، از چین و روسیه گرفته تا هند، امارات، عربستان و نمایندگانی از سازمان ملل بود. در مجموع 40 نشست تخصصی، پنل‌های زنده و گفتگوهای استودیویی در برنامه این مجمع گنجانده شده بود و جالبان که همه این نشست‌ها یا به صورت زنده و یا در قالب ویدئوهای منتشر شده در اختیار عموم مردم و نخبگان قرار گرفت. اما یکی از ویژگی‌های خاص مجمع امسال ادغام 3 کنفرانس کلیدی منطقه‌ای بود: خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان. حرکتی که از سالها پیش توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی برنامه ریزی شده بود و امسال با عنوان واحد مجمع گفتگوی تهران به بلوغ اجرایی رسید. باید گفت در کنار ظرفیت سیاسی و رسانه‌ای این مجمع، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کرد بعد اقتصادی و همکاری های راهبردی آن بود. از نوسازی زیرساخت های انرژی تا توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، از همکاری در فناوری اطلاعات و صنایع دانش بنیان تا برنامه ریزی برای پروژه های مشترک اقتصادی، همه در دستور کار نشست های حاشیه‌ای و گفتگوهای دو جانبه قرار گرفت. در چنین شرایطی ایران بار دیگر اثبات کرد که نه از انزوا می‌هراست و نه از فشار تحریم‌ها عقب می‌نشیند. برگزاری چنین نشستی، آن هم در قلب تهران، در حالی که برخی از تریبون‌های غربی همچنان ایران را دشمن گفتگو معرفی می‌کنند، بهترین پاسخ به جریان‌های تندرو و تحریم محور است. مجمع گفتگوی تهران میزبان اندیشمندانی از کشورهای مختلف بود تا در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر بپردازند. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان، سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان، امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان، بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین جمهوری عراق، آرمان گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان و حکمت حاجیوف مشاور ارشد رئیس جمهور جمهوری آذربایجان از مهمانان حاضر در این مجمع بودند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در توصیف این مجمع عنوان کرد مجمع گفتگوی تهران قلب تپنده وفاق منطقه‌ای و کانونی برای دیپلماسی در فضای متفاوت و نوآوران است. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در حاشیه برگزاری مجمع گفتگوی تهران رئیس اقلیم کردستان عراق با سید عباس عراقچی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور آقای بارزانی در تهران و مشارکت فعال او در مجمع، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق را روابطی مثبت، سازنده و رو به گسترش توصیف کرد. سید عباس عراقچی با اشاره به نخستین سفر خارجی دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران به عراق و دیدارهای وی در اقلیم کردستان بر اهمیت ویژه‌ای که جمهور اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها در تمامی حوزه‌های مورد علاقه مشترک قائل است تاکید نمود. رئیس اقلیم کردستان نیز در این گفتگو با ابراز رضایت از سفر به تهران و حضور در مجمع گفتگوی تهران این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تعمیق گفتگوهای منطقه‌ای و همکاری‌های بین المللی دانست. همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای که در پایگاه اطلاع رسانی مجمع گفتگوی تهران منتشر شده نظم نوین منطقه‌ای مد نظر ایران را تشریح کرد. این نظم نوین اما شامل چند ویژگی اساسی است. نخستین ویژگی این است که این نظم باید به جای وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای بر اصل حاکمیت ملی تاکید داشته باشد. آنچه جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید دارد و در سالهای اخیر نیز در رویکرد دیگر کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی نمود بیشتری داشته، احترام به حاکمیت ملی کشورها و عبور از وابستگی‌های فرامنطقه است. دومین ویژگی نظم نوین منطقه‌ای مورد نظر ایران این است که همکاری فراگیر جایگزین ائتلاف‌های شکننده شود. سومین ویژگی نظم نوین منطقه‌ای مورد نظر جمهوری اسلامی ایران این است که به جای تمرکز صرف بر امنیت محوری، توسعه اقتصادی در اولویت قرار گیرد. و اما چهارمین ویژگی نظم نوین منطقه‌ای مورد نظر ایران این است که به جای چارچوب‌های تحمیلی از سوی بازیگران خارجی، امنیت جمعی را تضمین کند. چارچوب تحمیلی بازیگران خارجی بر مبنای اختلاف بی‌انداز و حکومت کن قرار دارد. این چارچوب در تضاد با همکاری کشورها و همچنین پیشرفت و توسعه قرار دارد. این در حالی است که در امنیت جمعی از یک سو امنیت همه کشورهای منطقه مد نظر است و از سوی دیگر سبب اعتماد بیشتر و در نتیجه سبب توسعه و پیشرفت بیشتر کشورها و منطقه خواهد شد. دوستان، وقتی تهران میزبان گفتگوی جهانی می شود، این صرفا یک رویداد دیپلماتیک نیست. این یک پیام روشن به جامعه جهانی است، پیامی که از فراسوی سالن‌های ایلاس و قاب دوربین‌ها به گوش جهانیان می رسد. ایران در نظم نوین بین الملل بازیگری فعال و مسئولیت پذیر است، نه تماشاگری منزوی، نه مهره خاموش در حاشیه بازی قدرت‌ها. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصویرسازی‌های مغرضانه نشان می‌دهد که در جهان پیچیده امروز گفتگو را نه به عنوان تاکتیکی موقتی بلکه به مثابه راهبردی بنیادین برای صلح، ثبات و توسعه برگزیده است. بله، ایران شریک گفتگو، نه موضوع منازعه، سازنده پل‌های فهم، نه ویرانگر بسترهای تفاهم است. و آینده‌ای که از تهران ترسیم می‌شود، آینده‌ای بر پایه عقلانیت، استقلال و کرامت ملت است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید، pars.ir/dari آدرس سایتم است. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم تا موضوع امامت را با بحث جانشینی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادامه بدهیم. اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه قبل به این موضوع پرداختیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در قالب حدیث ثقلین دو میراث ارزشمند خود یعنی قرآن و اهل بیت را معرفی فرمود. آن حضرت به این شیوه هم اهل بیتش را مورد تأیید قرار داد و هم بر مرجعیت دائمی آن بزرگواران در کنار قرآن تأکید کرد. رسول خدا برای آنکه در مورد رهبری امت پس از خود مسئله روشن و شفاف بوده و شک و شبهه باقی نمانه، افرادی را با ذکر نام و مشخصات معرفی کرد. در برنامه قبل گفتیم که پیامبر نخستین بار در سال سوم بعثت، زمانی که مأمور شد دعوت خود را علنی کنه، علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود در جمع خویشاوندان معرفی کرد. از مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود برگزید و به این طریق مقام و منزلت او را مورد تأیید قرار داد، مربوط به زمانی است که آن حضرت ناگزیر شد برای شرکت در جنگ شهر مدینه را ترک کند. ماجرا از این قرار بود که در ماه رجب سال 9 هجری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از تحرکات رومیان و تجهیز قوای آنها برای ضربه زدن به حکومت نوپای اسلام اطلاع یافت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از آگاهی از این موضوع، با توجه به آنکه رومی ها از ارتشی نیرومند و مجهز برخوردار بودند، بیدرنگ فرمان آماده باش و بسیج عمومی صادر کرد. در نتیجه جمع کثیری از مسلمانان برای مقابله با دشمن آماده شدند. از سوی دیگر بر رسول خدا گزارش رسید که منافقان مدینه نیروهای خود را گرد آورده، با همدستی با مشرکان و عده‌ای از یهودیان در تدارک اجرای نقشه‌ای خطرناک در این شهر هستند. نقشه منافقان این بود که با استفاده از غیبت پیامبر در مدینه دست به تحرک و آشوب زده و اوضاع عمومی شهر را به هم بریزند. سپاه اسلام متشکل از 30,000 نفر بود که از مدینه به سمت تبوک برای مقابله با رومیان حرکت کردند. در چنین شرایطی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ملحق شدن به اردوی سپاهیان، علی علیه السلام را برای حراست از شهر و تأمین امنیت و آرامش آن جانشین خود کرد و دستور داد تا زمان بازگشت خود به مدینه، علی به حل و فصل امور مسلمین بپردازد. با این اقدام هوشمندانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، منافقان به شدت غافلگیر شدند، زیرا با بودن پیامبر بزرگوار اسلام یا حضرت علی در مدینه نمی توانستند نقشه های خائنانه خود را به اجرا درآورند. لذا هنگامی که دریافتند نقشه آنها فاش شده و انتشار شایعات بی اساس و یا و سرایی روی آوردند تا به این وسیله موقعیت علی علیه السلام را تضعیف کنند. آنها شایع کردند که علی علیه السلام مورد بیمهری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته، لذا اجازه نیافته همراه با رسول خدا در جهاد شرکت کنه. شایعه این سخنان علی علیه السلام را آزرده خاطر و اندوهگین ساخت، لذا به سرعت خود را به اردوگاه سپاهیان اسلام در خارج از شهر مدینه رساند و پیامبر را از ماجرا آگاه ساخت. اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مدینه جز به وجود من یا تو اصلاح نخواهد شد. منظور پیامبر این بود که در آن موقعیت حساس که منافقان می‌خواستند ضربه کاری بر پیکر اسلام وارد سازند، تنها کسی که می‌تانه غیبت مرا در مدینه جبران کنه و جلو توطئه‌ها و نقشه‌های آنها را بگیره، ای علی تو هستی. مصلحت نیست که من و تو هر دو از مدینه مرکز و پایگاه حکومت اسلام خارج شویم. پس تو باید در غیاب من به عنوان جانشینم در این شهر باشی. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جمله ای تاریخی موقعیت خاص حضرت علی علیه السلام را بیان کرد و فرمود: آیا خوشنود نمی شوی که مقام و منزلت تو نسبت به من همانند مقام و منزلت هارون نسبت به موسی باشد؟ با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود.
ای کاش بر من تکلیف نمی کرد و مرا با خود همراه می کرد تا این چنین طعنه منافقان مدینه را نمی شنیدم. آنانی که جز تمرد کاری ندارند و خون به دل نبی می کنند، از آنان بیزارم.
کنار بروید، کنار بروید، خبر خیلی مهمی دارم. در شام بلبله ای به پاست، رومی ها عزم حمله به ما را دارند.
رسول خدا که از وضعیت بحرانی و احتمال جنگ آگاه می شود، سریعاً دستور می دهد تا از مدینه و قبایل همجوار سپاهی تشکیل شود و در منطقه جرف اردو بزند. اما هوای بسیار سوزان آن روزهای حجاز در کنار مسیر سخت و طولانی، بهانه دیگر به بهانه جویان و منافقانی که در صدد فرصتی برای اشغال مدینه هستند می دهد تا از عزیمت به جنگ سرباز زند. پیامبر که شرایط مدینه را ملتهب می‌بیند، از علی که همیشه در کنار پیامبر و در جنگاوری زبانزد خاص و عام است، درخواست می‌کند که در مدینه بماند. علی می‌پذیرد، اما دلش پیش پیامبر است. چند سباهی نگذشته که طعنه منافقان شروع می‌شود. در شهر می‌پیچد که حتما پیامبر با علی کدورتی داشته که وی را با خود نبرده است. جو سنگینی که منافقان ایجاد کردند، علی را بران می‌دارد تا از شهر خارج شده و خود را به پیامبر برساند تا ماجرا را بران بیشند.
آیا رسول خدا مرا با متخلفان هم نشین می‌کند؟
علی جان، مدینه بدون من و تو سامان نمی‌گیرد. آیا راضی نمی‌شوی که منزلت تو نزد من همانند منزلت هارون نزد موسی باشد؟
این گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که موقعیت علی را نسبت به خود همانند موقعیت هارون و موسی دانسته، به حدیث منزلت مشهور است. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حضرت علی علیه السلام به صورت متواتر در منابع معتبر اهل سنت از جمله صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، مسند احمد ابن حنبل و غیره آمده است. We'll be right back. حجة الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام که نشان از جانشینی اون حضرت دارد و ولایت پس از پیامبر، موضوع حدیث منزلت است. در حدیث منزلت، موضوع حضرت موسی و هارون علیهم السلام که بارها در قرآن مورد توجه قرار گرفته ذکر شده. دوستان می دانند حضرت موسی اون زمان که قصد میقات کردند، هارون رو یعنی برادرشون رو که نبی بودند جانشین خود قرار دادند. از خدا خواستند و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی. در جای دیگر دارد که واجعل لی وزیرا من اهلی. گرچه حضرت هارون در زمان حضرت موسی از دنیا رفتند، اما مقام وصایت و جانشینی رو داشتند. پیامبر اکرم در نبرد تبوک و در چند مورد دیگر بر این جایگاه تأکید کردند، فرمودن علی جان تو از منی، من از تو هستم، و بعد فرمودن به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی من بعدی یا لا نبی بعدی. این به منزلت هارون من موسی یعنی منزلت جانشینی، منزلت وصایت، که حدیث در منابع معتبر شیعه و سنی آمده. خود حضرتم تأکید کردن جز نبوت، یعنی اون مقام خالص ولایت و جانشینی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با مراجعه به قرآن در میابیم که خداوند متعال در پاسخ به درخواست موسی، هارون را وزیر و یار و مددکار او و خلیفه آن پیامبر در میان قومش قرار داد. برای روشن شدن مطلب لازم است یادآوری کنیم که در داستان حضرت موسی آمده است که آن پیامبر بزرگ برای مناجات با پروردگار و دریافت الواح تورات به وعدگاه الهی در کوه طور رفت و برای مدت 40 شبانه روز از میان قوم بنی اسرائیل غایب شد. موسی قبل از آنکه به وعدگاه برود، برادرش هارون را جانشین خود کرد و هارون در این مدت مسئولیت‌های موسی را بر عهده داشت. قرآن در این مورد در سوره اعراف آیه 142 می‌فرماید:
و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
وموسى ببرادرش هارون گفت جانشین من در میان قومم باش و کار مردم را اصلاح کن و از راه و روش مفسدان پیروی نکن. بر اساس سخن پیامبر، علی علیه السلام نیز از چنین جایگاهی برخوردار است. آن حضرت با این تعبیر جز مقام نبوت همه مناسب و مقامات دیگر را برای علی علیه السلام تأیید کرد. یعنی علی علیه السلام وزیر، برادر، یار و مددکار پیامبر و نیز خلیفه و رهبر امت در زمانی است که آن حضرت در میان مردم نیست. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر راجع به حدیث منزلت با شما صحبت خواهیم کرد. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. وقتتان بخیر، صحتتان سالم و جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترمه خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین امراض و مشکلات پوستی با هم صحبت داشته باشیم. مریضی و بیماری جلدی و پوستی با نام اگزما یا درماتیت پوستی. اگزما یا درماتیت پوستی امو واکنش و رآکشن های پوستی است که میتونه حالات و شکل های مختلف داشته باشد. حالت سرخ شدن، دانه دانه شدن، خراشیدگی و التهاب سطحی یا عمیق پوست که میتونه به صورت یک مریضی آزاردهنده در بدن انسان وجود داشته باشد. انسان‌های زیادی به این مشکل مصاب بوده. این میتونه بسیار جزئی و کم باشه، سطحی و موقت و گذرا باشه، یا یکی بسیار گسترده باشه، شدید باشه و گاهی میتونه طولانی مدت و حتی گاهی برای همیشه عمر ممکنه این ضایعات وجود داشته باشه. برای اینمی خود این مریضی و علل و عواملش، فاکتورهای زمین سازش و راه‌های مقابله و معالجش و همینطور بعضی از اقدامات پیشگیرانه و وقایوی، همه اینها در بحثایی که با خانم دکتر غیبی متخصص پوست و مو و امراض جلدی خواهیم داشت مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خب ممنون و سپاس خانم دکتر غیبی از اینکه فرصت فراهم ساختین که ما در خدمتتان باشیم. البته اما قسم که در مقدمه اعلام کردیم، امروز میخواییم در رابطه با یکی از شایع‌ترین و آزاردهنده ترین امراض جلدی یا پوستی که نوعی التهاب و رآکشن بدن به عوامل حساسیت زا و آلرژن هست و به صورت خارش و ضایعات و مشکلات پوستی ظاهر میشه، به نام اگزما یا درماتیت با شما صحبت بکنیم. شما اگر در ابتدا و در اول برنامه یک تعریف و شرح از این مریضی جلدی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
بله. یکی از مشکلاتی که الان در جامعه ما وجود داره همون درماتیت یا اگزما که التهابی در پوست ایجاد میشه. وقتی این التهاب در اثر تماس با مواد شیمیایی هست میگیم درماتیت تماسی. حالا خود درماتیت یا اگزما با دو تا مکانیسم ایجاد میشه. یه نوعش مکانیسم ایمنی داره که یه سری سلول های ایمنی دخیل هستن. مثلا یه ماده حساسیت‌زا که آلرژن میگیم وقتی با پوست تماس پیدا میکنه ایجاد یه واکنش های سلول های ایمنی میان تو پوست حاضر میشن و یه سری التهاب های ایجاد میکنه و یه سری علائمی ایجاد میشه.
بله،
خیلی از افراد هستن که نسبت به آلرژن های محیطی هیچ واکنشی نشون نمیدن، ولی یه تعداد افراد کمی مواد حساسیت زایی که قبلا هم حتی تماس داشتن و هیچ واکنشی نداشتن ممکنه حساسیت پیدا کنن. این نوع حساسیت میگم در تعداد افراد کمی ایجاد میشه، ولی مکانیسمش ایمنیه، یه سری سلولای ایمنی دخیل هستش. ولی یه نوع حساسیت دیگه‌ای داریم که حساسیت تحریکیه. تو حساسیت تحریکی یه سری موادی مثل مواد شوینده، وایتکس، اسیدها، قلیه‌ها، حلال‌ها در هر فردی میتونن ایجاد اگزما بکنن.
بله،
یعنی این مواد قلیایی میاد سد دفاعی پوست، یه لایه دفاعی داره پوست رو حل میکنه و باعث ایجاد اگزما میشه. ولی این شوینده های خیلی قوی میتونه آسیب بزنه. گفتیم که در مورد اگزمای تحریکی همه افراد جامعه میتونن درگیر بشن. در نوع حساسیتی تعداد کمی هستش، ولی در نوع تحریکی 80% افراد جامعه میتونن درگیر بشن و قابل پیشگیری هم هستش.
بله،
در مورد علائم اگزمای تماسی، وقتی که این مواد حساسیت با پوست تماس پیدا میکنه باعث ایجاد یه سری علائم مثل قرمزی، تورم، گاهی وقت تاول میزنه. تاول ممکنه بترکن و حالت دلمه و پوسته پوسته بکنه.
بله،
طولانی مدت اگر این اگزما ادامه پیدا کنه و خارش ممکنه خارش داشته باشه و این خارش باعث میشه که پوست تیره بشه، تغییر رنگ ایجاد بشه. گاهی وقتا خود این پوست حالت چرمانند پیدا میکنه و چروکیدگی پیدا میکنه، به خصوص که اگر نوع مزمنش باشه.
بله بله.
بعد الان وقتی که ما میخواییم یه بیماری مراجعه میکنه، میخواییم ببینیم عامل حساسیت ساز چی هستش، معمولا اون موادی که در خانه یا در محل کار تماس پیدا میکنه، در فرد باش در تماس هستش، مشخص میکنه معمولا عامل حساسیت ساز رو. گاهی وقتا پزشک توصیه میکنه یه تسته هایی هست با برچسب های مخصوصی میچسبونن روی پوست مریض و دو روز میمونه. این برچسب ها حاوی مقادیر خیلی کمی از مواد حساسیت زا هست، ولی بی خطر هستش، میتونن بچسبونن روی پوست بیمار اگر واکنش نشون میده و این عامل حساسیت زا مشخص میشه. بعد از اینکه عامل حساسیت رو مشخص شده میتونه پیشگیری بشه و حالا اگر گاهی وقتا ممکنه درمان دارویی هم لازم باشه.
خانم دکتر، پس ما در اگزما یا درماتیت ها و زایات پوستی دو حالت داریم، یا حساسیتی و آلرژیک هستن و یا تحریکی که توسط یک چیز و مادی خارجی به خصوص مواد کیمیایی و صنعتی ممکن است که پوست ما تحریک شود و درماتیت یا التهاب پوست ایجاد شود. علائم هم معمولا میبینیم که مریضا خارش دارن، بعضیا هم سوزش پوست دارن، یعنی پوستشان به جای خارش میسوزه، که خب به نظر میرسه بستگی به شدت و نوع حساسیت و تحریک اینها تا حدودی داشته باشه و اینا با هم فرق میکنه. در رابطه با تشخیص و جدا کردن اینها اگر توضیحات بفرمایین تشکر میکنیم.
همه علائم ممکنه تورم، قرمزی، سوزش، خارش مشترک است، ولی علامت بارز تو نوع حساسیتی خارش هستش و تو تحریکی سوزش بیشتر، ولی اصلا اختصاصی نیست، نمیتونیم از روی فقط اینا بگیم این حساسیتیه یا این، بیشتر تاریخچه‌ای که بیمار به ما میده. وقتی برای تشخیص دقیق، چون خیلی از بیماری دیگه هم با همینا میتونن در افتراق به پسوریازیس یا صدف میگیم به اصطلاح چیز، اینم گاهی وقتا علائم شبیه همین اگزما میشه، ما برای افتراق اینا میتونیم یه نمونه برداری هم بکنیم و ولی به صورت روتین انجام نمیدیم، یعنی در اگزماهای معمولی روتین نیست. پشتش یه سری گفتم برچسبه هایی هستن که فرآورده های آلرژنزا به صورت مقادیر ناچیزی وجود داره. اونایی که شایع هست بیشتر، البته تعداد عواملی که اینجا هست خیلی زیاده، ولی اون چیزایی که شایع هست مثل نیکل هست.
بله،
لاستیک هست، چرم هست، یه سری مواد نگهدارنده ها هست، یه سری داروهای موضعی هست میتونه حساسیت بده، عطرها هست، رنگ ها هست. اینجا در مقادیر خیلی کمی وجود داره که روی پوست بیمار چسبیده میشه و دو روز بعد خونده میشه. یعنی اگر واکنش بده مثبت باشه و به چه عواملی واکنش میده مشخص میشه.
تشکر خانم دکتر. در مورد شایع ترین و مهمترین عوامل و علت ها اگر موارد را ذکر بکنین و شرح بدین که چه عواملی شدیداً باعث این تحریکات و حساسیت ها میشه استفاده میکنیم.
در مورد عواملی که شایع هست و ایجاد حساسانه، یکیش نیکل، فلز نیکل. نیکل در تعداد زیادی از مواد فلزی وجود داره، به خصوص زیورالاتی که طلای با درجه خلوص کم دارن و همچنین بدل ایجاد. یا یه سری موادی که روکش کروم دارن، نیکل هم همراهش هستش و ایجاد حساسیت میکنه. استیل، اصلا ظروف استیلی هم مقادیر خیلی کمی نیکل دارن، ولی پیونده هایی که تو ظروف استیلی هستش خیلی قویه. به خاطر همین کسایی که به نیکل حساسیت دارن میتونن از ظروف استیلی استفاده، معمولا موجب حساسیت نمیشه. ولی تو بند ساعت نیکل در تماس با پوست میتونه ایجاد حساسیت بکنه. اینه که افرادی که اونی که خیلی شایع هست به حساسیت به نیکل تو گوشواره ها هستش. بندهایی که برای سوراخ کردن گوش استفاده میشه معمولا داره نیکل هست و ممکن ایجاد حساسیت پوستی بکنه. یا گوشواره های بدل ایجاد استفاده میشه ممکن ایجاد حساسیت بکنه. در چنین افرادی باید از سوزنایی استفاده بشه برای سوراخ کردن که نیکل نداشته باشه. و گوشواره هایی که حاوی نیکل هستن حداقل باید به مدت 3 هفته استفاده نشن.
بله.
یکی هم یه سری وسیله هایی که از نیکل تو استفاده میشه مثل گیرجات، کلیپس و فگک های لباس ها، اینا هم میتونن حساسیت بدن. مثل دکمه شلوار که از همون بند ساعت، یا تو دانش آموز ها وسایل لوازم و تحریرشون بعضی وقتا که حاوی نیکل هست میتونه تو دست بچه ها اگزما ایجاد کنه، مثل خطکش، پرگار، مداد تراششون، یا خود پاکوناشون که لاستیک داره. خود لاستیک هم عوامل حساسیت داره، گاهی وقتا نوک انگشت بچه ها دچار اگزما میشن. اینی که این افرادی که به نیکل حساسیت دارن توصیه میکنیم که از گیره های پلاستیکی استفاده کنن تو لباساشون، مثلا که استفاده میشه، یا دکمه های شلوار که در تماس مستقیم با پوست نباید باشه، چون همون محله ایجاد اگزما میکنه و دوچار مشکل. البته خود لاستیک هم حساسیت ایجاد میکنه. ممکنه یه فرد به نیکل حساسیت داشته باشه، به لاستیک حساسیت نداشته باشه. اینجوری نیست که هر فردی به همه مواد آلرژن حساسیت بده.
بله.
ولی اگر به نیکل حساسیت داشته باشه ما میگیم حالا پلاستیک، حالا اگه خوششانس باشه به مواد لاستیکی حساسیت نداشته باشه.
بله.
مواد دیگه‌ای که خیلی باز شایع هست خود همین لاستیکه. خود لاستیک هم تو مثلا خود دستکش استفاده میشه. دستکشی که لاستیکیه، لاتکس موجود در اون ممکنه منجر به حساسیت تماسی. حتی بعضی افراد میان میگن ما رعایت میکنیم، دستکش میپوشیم، دستمون دچار اگزما شده. خود دستکش هم میتونه اگزما ایجاد کنه. بله. حتی دستکش میتونه اگزمای تماسی فوری ایجاد کنه. گاهی وقتا اگر کسی به این مواد حساسیت داشته باشن، اگر نوع شدیدش باشه، حتی منجر به آبریزش و تنگی نفس، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه. لاتکس، حساسیت تماسی با لاتکس یا دستکش میتونه حتی علائم سیستمیک هم برای مریض ایجاد بکنه، به خصوص این دستکش هایی که خیلی دستکش های پزشکی خیلی چسبه.
بله، ممنون. سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و سری به اتاق فرمان میزنیم که ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط استراباور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانوم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه در خدمت خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی اگزما و درماتیت یا حساسیت‌های پوستی صحبت کردند. انواع و اقسام حساسیتی و آلرژیک و همینطور تحریکی او را بیان داشتند. فاکتورها و عواملی که جدا میکنه این دو نوع حساسیت و آلرژی پوستی را بیان شد و همینطور راجع به علتها و مهمترین عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز هم صحبتهای مفصل خوبی شد. امید است که مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، شما که به بعضی از شایع‌ترین عوامل و عناصر تحریک کننده و حساسیت زا اشاره کردین که ممکن در بعضی از وسایل وجود داشته باشه، اینمی عوامل تحریک کننده و حساسیت زا در مواد و وسایل آرایشی و رنگهای مو و وسایلی که برای زیبایی و آرایش به کار میره میتونه وجود داشته باشه؟
بله، بیشتر مردم میتونن بدون هیچ مشکلی موهاشون رو رنگ کنن، ولی تعداد کمی از افراد به یه ماده به اسم پارافنیل دیامین که تو رنگ موها هستش، رنگ موهای دائمی، میتونه حساسیت ایجاد کنه. نه به برندش نیست، ولی خب